نگاهی به روند انقلاب اسلامی، دستبندی و تحلیل تیترهای روزنامه‌های ایران در آخرین روزهای رژیم پهلوی و بازشناسی مواضع مطبوعات در چاپ 57.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو انقلاب. خیلی سپاسگزارم که چاپ 57 رو می‌شنوید. من حسین بهزادی‌فر هستم و به همراه دوست و برادر ارجمندم جناب آقای دکتر امیر دبیری‌مهر، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، این برنامه رو تقدیم محضر شما می‌کنیم. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی.
امروز 12 بهمن ماه هست و ما یه قدری می‌خوایم که ساختار برنامه رو عوض بکنیم از اون شکلی که خب تا 5 و 6 بهمن پیش رفته بودیم و مطبوعات رو نگاه کرده بودیم، به قدری بخاطر اینکه امروز روز ویژه‌ای هست و سال روز بازگشت حضرت امام به کشور هست که این روز رو هم تبریک میگم به همه مردم ایران. روزنامه‌های 12 بهمن ماه رو بررسی بکنیم و اگر لازم شد حالا برمیگردیم به تیترهای روزهای قبل رو هم نگاهی میکنیم. من با اجازه شما تیترهای 12 بهمن ماه رو بخونم و برمیگردیم گفتگو رو با شما داریم.
بله، در خدمتی.
تاریخ نگاری مطبوعات ایران در روزهای پرشور انقلاب اسلامی در چاپ 57.
اهم تیترهای 12 بهمن ماه. روزنامه اطلاعات، سخنرانی امام در فرودگاه. بانگ الله اکبر و خمینی امام ماست فرودگاه را به لرزه درآورد. پخش مستقیم تلویزیون به علت هجوم ماموران قطع شد. در داخل هواپیما از پاریس تا تهران چه گذشت؟ صفحه اختصاصی اطلاعات از زندگی و مبارزات امام. یک سند مهم تاریخی از امام خمینی، چگونه پس از 15 پیشبینی ها به حقیقت پیوست؟ تهران و شهرستان ها یک پارچه غرق در هیجان ورود امام بود. پیام نخست وزیر در آستانه ورود امام خمینی. روزنامه کیهان، امام خمینی فقط قدم اول پیروزی را برداشته اید. مردم با قطع ناگهانی پخش مستقیم تلویزیون ها را شکستند و به خیابان ها ریختند. بختیار، من دستور قطع پخش تلویزیون را ندادم. قطبزاده، رفراندوم به زودی برگزار خواهد شد و اعتصابات تا پیروزی کامل ادامه دارد. هزاران نفر دیشب در مسیر امام خوابیدند. حسن نزیه، رئیس کانون وکلا، در مصاحبه با لوموند مطرح کرد نحوه قانون اساسی جمهوری اسلامی. روزنامه آیندگان، رادیو مسکو، شاه در ایران کودتا می کند. 50,000 تن مأمور حفظ جان آیت الله خمینی شدند. آیت الله خمینی توسل به اسلحه را طرد کرد. آیا حکومت اسلامی می تواند دموکراتیک باشد؟ خب آقای دکتر، اینها اهم تیترهای اون روز، یعنی 12 بهمن ماه 1357 بودند که خب غالب خبرها به ورود حضرت امام و اتفاقات حاشیه‌ای اون پرداخته بود. یه تیتری بود که توی هر سه روزنامه هم من دیدم وجود داشت، بحث قطع پخش مستقیم تلویزیونی بود. اگه موافق باشید از این بحث شروع بکنیم که خب بختیارم اظهار نظر کرده بود که من دستور قطع پخش تلویزیون رو نداده بودم، این رو توضیح می‌فرمایید؟
بله، در ابتدا لازم هست به مناسبت 12 بهمن ماه، آغاز دهه فجر 43 سالگرد پیروزی انقلاب رو خدمت شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم و امیدوارم که همواره ما با مرور تاریخ انقلاب، تاریخ معاصر، به یاد بیاریم که این انقلاب با چه اهدافی شکل گرفت و چه آرمان هایی داشت و تا زمانی که آرمان‌های انقلاب آرمان‌های قابل دفاعی هست، انقلاب زنده و پابرجاست. مبادا ما عملکردهای نادرست و اتفاقات ناگوار رو به آرمان‌ها تقلیل بدیم. آرمان‌ها هستند که به انقلاب مشروعیت میدن. انقلاب اسلامی 4 تا آرمان اساسی داشت که در شعار مردم بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جمهوری همون دموکراسی و مردم سالاری، اسلام همون معنویت و اخلاق و ارزش‌های دینی هست و استقلال عدم وابستگی و مستعمره نبودن و عزت هست و آزادی هم که تکلیفش روشن هست. من فکر میکنم هنوزم مردم ایران دنبال این 4 آرمان هستند و این آرمان ها برآمده از فطرت انسان هاست. به همین خاطر انقلاب زنده است و دهه فجر رو باید گرامی داشت، به جهت دهه‌ای که زمینه تحقق این آرمان ها رو فراهم کرده.
بحث قطع پخش تلویزیون بله. پخش مستقیم تلویزیون
بله، قرار بر این بود که امام که 12 بهمن وارد ایران میشن، بعد از کلی فراز و نشیب و تهدیداتی که صورت میگرفت، میدونید یکی از گزینه‌هایی که ذهن مردم رو خیلی مشغول کرده بود که مبادا هواپیمای امام رو مورد اصابت قرار بدند و در واقع قصد جان امام رو بکنن. امام خودشون این احتمال رو میدادن. به همین خاطر موقعی که میخواستن از شارل دوگل، فرودگاه شارل دوگل فرانسه حرکت کنن، گفتن که من تنها میرم، کسی نیاد، چون اینا میخوان من رو بکشن و شاید هواپیما رو در واقع بین ببرن. یعنی همچین نگاهی هم داشتن خودشون. اما خب بالاخره کسانی که برنامه ریزی کرده بودن جبهه انقلاب اون زمان، اطرافیان امام، یک کار هوشمندانه کردن. تمام خبرنگاران از ملت‌های مختلف رو سوار هواپیمای امام کردن، همراه امام فرستادن که خودش یه مقدار نقش بازدارنده داشته باشه اگر احیاناً چنین سناریویی وجود داره، به خاطر هزینه ساز بودنش خونسا بشه. و بالاخره هواپیمای حامل امام و اطرافیان امام و خبرنگارا اومدن. خب همه این بحث‌ها با این حواشی، با این شایعات، مخالفت‌های بختیار، دوری 15 ساله امام، همه اینا یک شوق زیادی رو در درون جامعه ایجاد کرده بود که حالا رهبر انقلاب میخواد بیاد وارد ایران بشه. همه که نمیتونستن برن در واقع در فرودگاه یا در خیابون آزادی یا میدون آزادی، هر آن کس که میتونست رفت و استقبال میلیونی بود که تصاویرش هست، مستنداتش هست، همه میدونن. اما خب خیلی ها نمیتونستن، خیلی ها تهران نبودند و اینها. این بحث این بود که از تلویزیون اینو ببینن. به هر صورت شیطنتی کردن اون زمان، تلویزیون این برنامه رو قطع کردن، یه بخشایی رو پخش کردن، یه جایی قطع کردن و این یک سو موجب خشم مردم انقلابی شد. حتی در روزی که دیگه داره امام بر میگرده، همچنان کینه و عداوت و بددلی ادامه داره علیه مردم و علیه انقلاب. و از اون سو یک شوری را ایجاد کرد که مردم از خونه ها بیرون زدن و در خیابون ها در واقع صدای اعتراض خودشون رو بلند کردن و علاقه شون رو به امام خمینی بروز دادن.
خب آقای دکتر، یکی دیگه از تیترهایی که به نظرم خیلی جذاب بود این تیتری بود که روزنامه آیندگان زده بود به نقل از حضرت امام که نوشته بودن آیت الله خمینی توسل به اسلحه رو طرد کرد. این نکته خیلی خیلی مهمی به نظرم هستش که میشه راجبش حرف زد.
یکی از استراتژی‌های قطعی امام در انقلاب اسلامی در 15 سالی که رهبر این جنبش بودن، جنبش اجتماعی بودن، پرهیز از خشونت و مبارزه مسلحانه بود. دو تا جریانی که من قبلا گفته بودم خدمتون، یعنی جریانات، برخی از جریانات مذهبی با برخی برداشت ها از مفهوم جهاد در اسلام،
بله،
و جریانات چپ که اساساً مبتنی به اقدامات مسلحانه بودند، اینها تو این زمینه با امام اختلاف داشتند. خیلی تلاش کردند که یک تأییدی از امام بگیرن برای بکار بردن اسلحه و مبارزه مسلحانه. حتی اطلاع دارید که بخشی از اینها، سران اینها در به نجف رفتن و با امام ملاقات کردند. هر چه که بحث کردن نتوانستن امام رو قانع کنن. امام معتقد بودن که یک جنبشی اگر مبتنی بر مردم، خواسته های مردم و آرمان های مردم و توکل بر خدا و ارزش های انسانی و اسلامی باشه، نیازی به اسلحه نداره. و عملا هم این اتفاق افتاد. در ماجرای برگشتنشون به ایران هم با توجه به اون نکته که گفتم و میگفتن که احتمال داره مخالفین بازگشت امام به اقدامات نظامی و قتل عام و از این دستکارها در واقع مبادرت کنند، این دیدگاه بودش که خب اگر اونها زدن ما هم باید بزنیم دیگه، خب ما هم بریم اسلحه جور کنیم چه و غیره. ولی امام این رو تایید نکردن و معتقد بودن که اصلا نیازی به این مسئله نیست و همیشه هم این خط مشی رو ایشون داشتند. در سالهای پس از انقلاب هم که حالا اشاره خواهیم کرد در روزهای آینده که مردم دسترسی به اسلحه پیدا کردن، در از 18-19 بهمن که پادگان‌های نیرو هوایی و اینها تو تهران تصرف شد توسط چریک‌های فدایی خلق و اسلحه ها از انبارها به دست مردم و به دست خودشون داده شد، در خانه‌های تیمی رفت و اینها، امام دائم میگفتن بیاید اسلحه ها رو تحویل بدید و مخالف بودن با اینی که جنبش انقلابی به یک جنبش مسلحانه تبدیل بشه.
خب البته بعد از پیروزی انقلاب در سالهای بعد هم یکی از چالش‌های جدی که نظام جمهوری اسلامی با برخی از همین تفکرات داشت همین بحث جنبش‌هایی بود که به شکل مسلحانه اقدام می‌کرد. خب خیلی ممنونم آقای دکتر. نکات خیلی زیادی مانده در تیترهای روز 12 بهمن. خب طبیعی هم هست، این روز روز پرحادثه‌ای بوده. به نظر من تفصیلی اون رو بگذاریم برای جلسه بعد و برای این جلسه کفایت میکنه. از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم بابت اینکه این برنامه هم تا انتها با ما همراهی فرمودید. یک بار دیگه توصیه میکنم اگر که علاقمند به چاپ 57 هستید، حتما مراجعه بکنید به برنامه کاربردی ایران صدا و قسمت رادیو انقلاب، از آرشیو این برنامه استفاده بکنید و برنامه‌های قبلی ما رو بشنوید تا در جریان کلیت برنامه قرار بگیرید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. تا چاپ 57 دیگر همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.